بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله آل الله واللعنة على اعدائهم الى قیام یوم الدین. عرض کنم که مرحوم شیخ گفتیم سه صورت، سه مسئله را تصور فرمودند. مسئله اول این بود که اگر شیئی را فقط به قصد منفعت حرام بفروشه، مثل اینکه عنب را فروخته فقط به منظور اینکه تخمیر کنه، یا خشب را فروخته و شرط کرده است که باید صنم بسازی، این قسم را از کردیم. شیخ می فرمایند که شکی در حرمتش نیست و نقل اجماع و عدم خلاف می کنه از مستند و جواهر، و بعد هم 5-6 دلیل ذکر کرده برای حرمت این نوع از بی، و آخرین دلیلشون هم تمسک کرده بود به روایت جابر که او وارد شده بود در مورد اجاره دادن دکانی برای خمر فروشی. پریروز به عرض رسید که مرحوم شیخ در این ادله مناقشات کرده، و دیروز عرض کردیم این مناقشات با روح معاملات مقصود به الحرام سازگار نیست، هم به راستی معاونت بر اسم با این قید صادقه و هم اکل مال به باطل صادقه، و خب روایت جابر هم که در مقام بود، لذا نتوانستیم با مرحوم استاد که مناقشه کرده بودند در فرمایشات و استدلالات شیخ همگام بشیم. بعد برخورد کردم که مرحوم امام خمینی هم خیلی شدید بر همین حرف ما اصرار دارن، میگن نه نه نداره که با فرض اینکه شرط کرده در جنس حرام به مصرف حرام بکنه، باز هم بگیم که معامله درست، شرط فاسد مفسد نیست. خیر، این گونه قیدها مسلماً منشأ مصداق برای بیع باطله. خب بعد به این منا دو تا دیگه بعد باقی میمونه، یکی اونجایی که به نحو دایی باشه امر حرام و قصد حرام ولی شرط در ذمه معامله نکنه، سومش هم این بود که نه، دارای منفعت محلل و محرم هر دو باشه، و این آقا جهت منفعت محرمه را مورد نظر بگیره بدون تبانی و بدون شرط کردن. وقت فعلا اون دوتاش میمانه که بعد بناس عرض کنیم، اما فعلا در این قسم اول که شیخ وارد شد و به زیر سقاط فرمایششون حرمت بود و استاد مناقشه کرد و ما هم مناقشات استاد را نتوانستیم بپذیریم، بعد مرحوم استاد به مناسبت این که شیخ من جمله تمسک به روایت جابر کرده بود وارد میشن در اجاره. میگن اجاره به جای 3 قسم 4 قسم داره. گفتیم قسم اول اجاره اونیست که خود بر عمل حرام کسی اجاره ببنده، مثل اجاره ببنده که تو برو آدمی را بکش، خب این مسلمه قدر متیقن از حرمت هم وضعی هم حرمت تکلیفی، برای چون اگر بنا شد که این اجاره حرام باشه، اجاره کردن برای کشتن مردم، این اگر حرام باشه مسلما با اوفو بالعقود دیگه سازگار نیست، نفس خود این عمل حرامه و این اجاره حرامه. خب چیزی که حرام بود هم حرمت تکلیفی داره و هم قهرن دلیل اوفو بالعقود احل الله البيع المؤمنون عند شروطهم شامل این قسم نمیشه. لذا این قسم که شیخ در بیع نیاورد اما در اجاره این قسم هست، بلا ریب و بلا اشکال این اجاره باطل است بلا تردید. اما قسم دوم آن است که اجاره، محل اجاره و عمل به نفسهی حرام نیست اما اجاره میده به شرط استفاده حرام، مثل که بیتی را اجاره میده برای اینکه در اینجا خم طرف بفروشه، یا سفینه سیاره اش را اجاره میده برای اینکه حمل خمر کنه و امثال ذلک. این قسم چی؟ آیا این اجاره باطل است ام لا؟ مرحوم استاد خویی میگویند که این اجاره به نفسهی نباید باطل باشه، برای خاطر اینکه چون شرط موجب شرط فاسد موجب فساد اصل اجاره نخواهد شد. فرزن شرط کرده که شما این خانه را درش خمر بفروشید یا مغازه را برای خماری مثلا تشکیل بدید و نظائر اینها، میگه به این که این روایه این معامله به نفسهی اجاره بر دکان واقع شده یا اجاره بر منزل واقع شده. خب بین منزل و بین پول که هیچ گونه امر حرامی نیست، منزل معلوم هم من محل سکونت و دارای منفعت های حلال و غیر ذلک مسلما هست، شکی درش نیست. پس خود اجاره دادن دو طرف اجاره هیچ کدام حرام نیستن، مثل اجاره بر زنا، اجاره بر قتل نفس از اون سنخ نیست. پس بنابراین خود اجاره که موجب منشعی برای حرمت یا بطلانش نیست. آمدیم که شرط کرده، به خاطر این شرط آیا اجاره فاسد میشه یا نه؟ میفرمان اگر ما قائل میشدیم که سمن در مقابل شرط قرار میگیره یا اجرت در مقابل امر حرامش در مقابل شرط حرام قرار میگیره، بله این داخل میشه در تحت ادله مانعه، برای خاطر این که چون اجرت بحث کنم که در قبال اکل مال در قبال این عرض کنم عمل میشه اکل مال به باطل و حرام. اما فرض بر اینه که میفرمان شرط موجب برای تقسیط اجرت نمیشه، بلکه شرط درست حیثیت تعلیلیه، ولی اصل سمن در مقابل خانه یا در مقابل سفینه یا در مقابل سیاره قرار گرفته و منافعی که در مقابل او هست قرار گرفته. اما اینکه شرط کرده تو باید در او منفعت حرام استفاده کنی، اگر پول در قبال شرط قرار می گرفت میگفتیم معامله باطله، درسته. اما فرض بر اینه که پول در قبال شرط که قرار نمیگیره، لذا معامله فی نفسهی مشکلی نداره. شرط فاسد هم اگر مفسد عقد بود میگفتیم خب باز معامله باطله، اما اگر شرط فاسد هم که بعد خواهیم گفت مفسد عقد نباشه، پس اصل اجاره صحیح هست و ولو اینکه این شرط باطل باشه. خب انقل که آقا در روایت جابر ما خوندیم که فرمود، روایتش رو بخونید، سألت أبا عبد الله عن الرجل يؤجر بيته فيباع فيه الخام قال حرام أجره. خب اینه چی میگی؟ ایشون میفرمان اولا این روایت ضعیفه و ثانیا این روایت معارض به دو حدیث دیگریه که در آن دو حدیث حکم به صحت و به جواز کرده. اون دو حدیثی که حکم به جواز کرده، یکیش روایت صحیحه امام حسنه ابن عزینه است. در حسنه ابن عزینه کتبت الی ابی عبدالله علیه السلام اسأله عن الرجل یؤاجر سفینته او دابته ممن یحمل علیها او فیها الخمر والخنازیر قال لا بأس. میگه خب بر فرض اگر روایت جابر هم ما به فرض عرض کنیم، خب با این روایت صحیحی که معارض اوست تعارض میکنه به حمل حد اکثر. روایت جابر حمل بر کراهت میشه، نه بر اینکه این اجاره باطل باشه. بنابراین ایشون میخوان بگویند که نه، این اجاره باطل نیست ولو اینکه شرط حرام و شرط فاسدی باشه. بعد میفهمن مرحوم شیخ در اینجا مطلبی گفته و اون این است که فرموده ما بیایم بین روایت جابر و روایت ابن عزینه را جمع کنیم، بگیم روایت جابر حمل بر مورد شرط میشه که اگر شرط شرط اجاره برای کار حرام کرد، این اجاره باطله. روایت ابن عزینه را هم کنیم بر اینکه اتفاقا با او حمله از کنه با سفینه یا با دابه حمل خمر میکنه، نه اینکه اجاره برای حمل خمر داده شده باشه. آقای خوی میفهمن که این جمع تبرعیه و بنابراین قابل قبول نیست. بیان ذالک بعد نیست مسئله اصولی بود، خواستم اینم عرض کرده باشم گرچه درود اشاره به این کردم. به محضرتون عرض می شود که گاهی دو دلیل وارد شده اند ولو به ظاهر متنافیان، اما یک قدر متیقنی و قدر متیقن در مقام تخاطبه که اون قدر متیقن در مقام تخاطب تعارض بین دو دلیل را بر می داره. مثل این که مثلا فرض کنید دو نفر در مجلسی صحبت نکاح محارم میشه، نکاح خواهر میشه، بعد ما میایم میگیم که عرض کنم حضورتون که در این مقام نصی وارد میشه یا صحبتی میشه که آقا نکاح بستگان حرامه، نکاح اقارب حرامه، اینجا یک قدر متیقن سخنی در مقام تخاطب بوده که وقتی گفتیم که نکاح اقارب حرامه، با توجه به اینکه در اینجا قدر متیقنی بود اون هم در مقام تخاطب و مذاکره، میگیم پس معلوم میشه این که گفته نکاح بستگان و اقارب حرامه، مقصود نکاح اقاربی است که محرمن، مثل خواهرن، عمن، مادرن و امثال زاله. اما اگر در مقام تخاطبی در کار نباشه، ما بیاییم بگیم که یقین این فرد حرامه، فلان فرد مقینن حلاله، این متیقن خارج از مقام تخاطب، این روش نمیگن جمع عرفی، بلکه میگن جمع مندرآوردی، تبرع یعنی مندرآوردی. حالا مثل همون سمن العذرت سهتون لا بأث ببیع العذره، این یک کلامی است ابتداعا از امام صادر شده در یک مجلس، فرمود سمن العذرت سهتون. در یک دلیل دیگرم بعد راوی سوال میکنه شعیب ابن یعقوب، میگه لا بأث ببیع العذره. بعد ما بگیم آقا بله یقین ما داریم که عذر انسان نجس است و کثیف است و خبیث، اون یقینا باید حرام باشه. ولی عذر مثلا از گوسفند که مردم یا الاغ ماده که به اون مقدام میگفتن انبر نصارا، این را میبرن برای اینکه دود کنن و با قول خودشون دفع چشم زخم کنن، اون که خیلی خوبه. پس ما بگیم هم کنیم سمن عذرت سهرون را بر اون عذرهایی که خیلی بد و کثیف و خبیث مثل عذر انسان، اینی که گفته لا بأث ببیع العذره، هم کنیم بز عذره الاغ ماده. این میگه کجا در آورد این را؟ این شما یه متیقنی از خارج داشتی، اون متیقن خارجی را به رخ ما میکشی و بین دو روایت متعارض میخوای جمع کنی، چنان که شیخ رضوان الله علیه این جمع کرده، این میگن جمع تبرعی. حالا استاد خویی میفرماد به این که شیخ فرموده ما روایت جابر را هم میکنیم بر جایی که شرط حرام کنه، و روایت ابن عزین را که گفته جائزه هم کنیم برای اون جایی که گاهی اون طرف میخواد استفاده حرام کنه. میگی آخه اینو از کجا در آوردی؟ این چون دست خارج، این دوتا چون برای شما متیقن بوده، آمده گفته که حلال و جائزه، اونی که حلال اینی که حرامه. بله در یه روایت جابر داره سوال میکنه، داده آقای اجاره داده برای اینکه داره خمر میفروشه، حضرت فرمود که نخه اجرتش حرامه. این روایت دیگر هم داره میگه آقا دابه را یافت که واسکن سفینه را اجاره داده و در او از کنم حضور که خمر و خنزیر هم میکنن، حضرت فرمود لا بأث. این دوتا کاملا با هم متنافی هن و بهترین جمع دلالی همون حمله بر کراهته، نه این جمعی که شما بدون شاهد آورده ای که بهش میگیم جمع تبرعی و بدون شاهد. بنابراین خیر استاد میفرمان که پس این که ما هم کنیم بر این مورد و بگیم که روایت جابر در فرض نمیدارم شرط است و اون یکی در فرض غیر شرطه، این میگن این جمعی که شاهدی نداره. بنابراین پس ما هستیم و اصل اجاره که خب اجاره واقع شده بر شیئی که مالیت داره، و اما این که باطل باشه چون شرط فاسده، گفتیم شرط فاسد مفسد عقل نیست و ثمن هم در مقابل شرط قرار نمیگیره. آمدیم این که در دو روایت دیگری که وارد شده در مقام، اونجا میگوید که بدهد مالی را برای اینکه طرف در او استفاده حرام کنه. عرض کنم حضورتون که این روایتی که استفاده هم به این منظور داریم اینجا نبود. این رو هم به محضرتون عرض می شود که یک حرفی را مرحوم آیه ایروانی در حاشیه آورده که استادم از او استفاده کرده. میگه این که ما بیایم اساساً بگیم یک کسی فروخته به من به شرط این که در او شیء حرام به مثلا نمیدارم که استفاده حرام بشه، میگه آخه این که اصلا شأن مسلمان نیست، معنا نداره که کسی بیاد بفروشه مثلا خانه را اجاره بده به یکی، دکان را اجاره بده، بگه آقا من این را بهش اجاره دادم به شرط این که جناب عالی در اون کار حرام انجام بدی، نمیدونم خم بفروشی. میگه آخه در دنیا کدام مسلمانه که پیدا بشه و بعد بگه آقا من دکانم را یا سفینه ام را یا غیر ذالکم را اجاره دادم به شرط اینکه جناب عالی در این کار حرام انجام بدی. مثلا میگه هم کردن روایتی که گفته از حرامه، مثلا همین روایت جابر که گفته حرامه، این هم کنیم بر موردی که شرط کنه مسلمان با طرف که در او استفاده حرام کنه، این حمل بسیار بعیدی است و لا یستر من المسلم ابدا، عادتا این از مسلمان صادر نمیشه. قال حد اکثر ممکنه بگیم که عالم باشه، طرف بدانه به این که این میخواد استفاده حرام کنه، که شیخ میفهمه که خب بله این در بین مسلمان ها رواجه که میان دکانشون را خانهشون را غیر زادکشون را اجاره میدن، برای بدانن که طرف میخواد گاهی هم از او استفاده حرام کنه. میگه بنابراین ما اصلا این روایتی که گفته است به شرط اگر فروخت حرامه، میگه اصلا مساق نداره. عادتا کسی نمیاد خانه اش را یا دکانش را برای کار حرام اجاره بده که بعد شما تمسک به این روایت بکنید و بگید بر این اساس ممنوعه. بله ما از این روایت نمیتونیم استفاده بکنیم، باید برگردیم به قواعد اولیه. در قواعد اولیه بگیم مقتضای قاعده چیست؟ آیا اگر شرط حرام کرد معامله باطل است یا باطل نیست؟ گفتیم به این که اگر در اجاره فقط منافع محرم مورد نظره، خب قهرن منفعت حلال هم نادر است و معتد به نیست، خب در این صورت این اجاره باطله و از کنه که جایزم نخواهد بود. اما اگر منفعت حلال در او هست ولو اینکه این طرف شرط منفعت حرام کنه، آیا این هم موجب برای بطلان هست که فرض اول شماست؟ استاد میگه خیر، این که شرط حرام کنه موجب برای فساد اجاره نمیشه، به همون ادلهی که گفتیم شرط فاسد مفسد نیست، یک به اجرت در مقابل شرط قرار نمیگیره، دو بلکه اجرت در مقابل این خانه ایست که دارای منفعته، بنابراین معامله و اصل اجاره علی قاعده صحیحه. و اگر این صحیح باشه، خب در صورتی که شرط نکنه بلکن حرام دائی او بر این باشه، یا اینکه نه میداند که طرف میخواد استفاده حرام کنه، میگه نه دیگه این به طریق اولا اجاره اش باطل نخواهد شد، زیرا اینکه شیء دارای منفعت محلله و عمل هم به نفسهی عمل حرامی نیست، پس اگر اجاره داد ولو اینکه بدانه برای مقصود حرامی هم طرف استفاده میخواد بکنه، این منشأ برای فساد نیست. و شاهد علی ذلک روایاتی است که بعد خواهد آمد انشاءالله که اگر کسی مالی را به دیگری بفروشه و بدانه که او میخواد در مصرف حرام استفاده بکنه، یا خانه ای را اجاره بده و بدانه که او میخواد مصرف حرام کنه، میگه این مانعی نداره، به دلیل روایت ابی کحمس که فرموده که ما نحن نبیع العنب ممن نعلم انه یعمله خمر. مرحوم امام میگه اصلا این روایت معلوم شه دروغه، کنم امام میاد و بعد با افتخارم میگه ما میفروشیم عنبمون را به کسی که میدونیم میخواد خمر بسازه. میگه با فرض مثل استاد خمینی و دیگران میگن اصلا این روایاتی که شیخ هم به اونها استاد خمینی اشاره میکنه و میگه به این که با توجه به اون روایات علم ما یا دایی بر قصد باطل موجب فساد اجاره به حرمت سمن نمیشه، اجرت نمیشه، میگه این روایات قابل قبول نیست، زیرا هیچ امامی نمیاد از کنه را به کسی بفروشه که میخواد فردا خم درست کنه. لذا میگن اون روایات مجوزه در اون باب قابل قبول نیست که او را به عنوان معید در ما نحنفی ذکر بکنید. پس ما هستیم و این روایاتی که فرموده که در روایت عمر ابن عزینه که میگه آقا من خانه را میخوام اجاره بدم و طرف میخواد با او حمل خنزیر و خم کنه، دابه را اجاره بدم، آیا اینها میتوانه به فرمایش استاد خویی دلیل قرار بگیره؟ ایشون که خیلی بالا گرفته، فرموده حتی اگر شرط حرام کنه اجاره باطل نیست، فضلا از این که اگر بدانه یا اگر این که عرض کنم حضورتون که دایی باشه. خب اینجا ما در فرض شرط انصافا مصداق اکل مال به باطله و نمیتوان گفت به این که اگر شرط حرام هم کرد و شرط منفعت محرم کرد بلا اشکال نداره، چون این دارای منفعته. خب میگیم با فرض این معناش هم معاونت بر اسم و هم مصداق اکل مال به باطل و مشروع نیست. آره در صورت دوم سوم، یعنی اگر به صورت دایی باشه یا فقط علم داشته باشه که او ازش استفاده حرام میکنه، کلامون که میخواستم تمام کنیم اما میمونه به فردا انشاءالله، فردام تشریف بیارید. بس الحمدلله علی ما انعم، صلی الله علی محمد.